دهه مبارک فجر رو به همه شما فجر آفرینان، به همه شما عزیزان، به خصوص خانواده های معظم و معزز شهدها تبریک و شادباش عرض میکنم. امیدوارم که در هر جای ایران عزیزمون هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بازیگران عصر پهلوی عنوان برنامه یکی انشالله تقدیم شما خواهیم کرد با مدت تقریبا 28 دقیقه کاری از تولید و تأمین شبکه فرهنگ هست که تقدیم شما میشه و انشالله خواهید شنید. پس به اتفاق هم میشه نبیم بازیگران عصر پهلوی.
بازیگران عصر پهلوی در برابر طوفان.
۲۴ مهر ماه هم چهلم شهدای 17 شهریور بود و هم سالگرد درگذشت آیت الله مصطفی خمینی که سرسلسله وقایعی بود که به شروع موج جدید انقلاب در کشور انجامید. آن روز هرچند در سراسر کشور تظاهرات برگزار شد اما در کرمان وضعیت پیچیده شد. نیروهای امنیتی در کرمان برای مقابله با تظاهرات مردم عده‌ای را به عنوان طرفدار شاه به خیابان‌ها فرستادند که بخش مهمی از آنان را کولی‌ها تشکیل می‌دادند. این عده با شعارهای جاوید شاه و عکس‌های شاه و رضا شاه به خیابان‌های کرمان آمدند. کمی بعد ارتش و نیروهای نظامی نیز به آنها پیوستند. کسانی که در کرمان توسط مقامات اجیر شده بودند به تدریج به سمت مسجد جامع کرمان رفتند، اما در آنجا تعداد زیادی از مردم جمع شده بودند و در حمایت از امام خمینی شعار می دادند. درگیری بین دو طرف از خیابان‌های اطراف مسجد جامع کرمان شروع شد. درگیری کمی بعد به خود مسجد نیز کشیده شد. در این حادثه مسجد به آتش کشیده شد و حتی قرآن و کتاب‌های مذهبی نیز سوختند. کلی‌ها با چماق و قمه و با پشتیبانی مسلحانه ارتش مردم را سرکوب کردند و موقتاً خود را پیروز درگیری دانستند. آنان سپس با حمله به دوچرخه‌ها و موتورسیکلت‌ها و خودروهای نمازگزاران در اطراف مسجد همه چیز را به آتش کشیدند. مردم کرمان با شعار نویسی خبر واقعی مسجد کرمان را بر دیوارهای شهر ثبت کردند و در سوگ شهدای این واقعه عزاداری کردند. بعد از واقعه خونین کرمان در روز 26 مهر بسیاری از شهرهای ایران با صحنه تظاهرات گسترده روبرو شد. نمایندگان مراجع به کرمان می رفتند تا ابعاد واقعه را به مراجع تحلیل گزارش کنند. 29 مهر ماه دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه تهران تظاهرات کردند. بعد از این با آغاز آبان ماه تظاهرات دانشجویان ادامه پیدا کرد. 3 آبان به جز دانشگاه تهران، دانشگاه آریا مهر نیز شاهد تظاهرات دانشجویان در محوطه دانشگاه بود. 4 آبان به مناسبت سالگرد تولد شاه 126 نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه در پیامی به مناسبت این روز نوشت که هیچ طوفانی قادر نیست ریشه نظام شاهنشاهی را متزلزل کند. نجفی وزیر جدید دادگستری شریف امامی از آزادی زندانیان سیاسی دیگر در آینده نزدیک خبر داد.
تعداد کثیری از زندانیان سیاسی به مناسبت روز تولد شاهنشاه آزاد شدند و تعداد زیادتری هم زیاد دیگری هم انشاءالله در 19 آذر که روز اعلامیه جهانی حقوق بشر هست آزاد خواهند شد.
به علت گسترش تظاهرات دانشگاهیان، دانشگاه تهران در 6 آبان تعطیل شد. خیابان‌های اطراف دانشگاه زیر کنترل شدید ارتش قرار گرفت. همان روز و با تعطیلی دانشگاه تهران، دانشگاه‌های ملی، آریا مهر و پلی‌تکنیک شاهد تحسن اساتید و تظاهرات دانشجویان شد. روز بعد مقدم رئیس ساواک 34 مقام برجسته ساواک را برکنار کرد که پرویز ثابتی رئیس اداری 3 ساواک نیز یکی از این افراد بود. 8 آبان اعتصاب شرکت نفت چنان گسترده شد که صدور نفت ایران به خارج کاملا قطع شد. وضعیت ایران کاملا ملتهب بود. روز بعد کارکنان هواپیمایی ملی نیز همگی دست به اعتصاب زدند و تمام پروازهای خارجی و داخلی هما قطع شد. شاه دیگر متوجه شدت وخامت وضعیت شده بود و در گفتگوی تلفنی با اردشیر زاهدی گفته بود اوضاع نه فقط مثل سال 1332 نیست، بلکه حتی مثل 2 پیش هم نیست. نهم آبان هر سال جشن تولد ولیعهد رضا پهلوی در سراسر کشور برگزار می شد. تلویزیون ملی در این سالها زندگی ولیعهد و به طور کلی خانواده سلطنتی را برای مردم ایران که عموماً فقیر بودند نمایش می داد. مراسم خصوصی جشن تولد ولیعهد در کاخ نیاوران نیز پخش می شد. زندگی ولیعهد از همان روزهای کودکی و خردسالی به عنوان کودکی نمونه و الگو به کودکان ایرانی نمایش داده می شد. در سالهایی که ولیعهد بزرگتر شد، تلویزیون تصویر یک شاه آینده را از او ترسیم می کرد که با جدیت به وظایف روزانه‌اش رسیدگی می کند. او حتی به درخواست کمک نیازمندان نیز رسیدگی می کرد.
خانوم نجبه جعفرزاده سه عزیزی پیوست بعض می شود نامبرده کارگر ساده حمام می باشد و قطع زمینی به مساحت 4500 متر در لواسان از طرف جنگلبانی ضبط گردیده. از چیشکا موارد والد دومان اون اسی دای رسیدی دارد. این وزارت منابع تبدیلی نیستن و تقریب کنند برد.
تلویزیون از او به عنوان یک قهرمان ورزشی به برنامه ورزش از نگاه 2 دعوت می‌کرد تا از افتخارات ورزشی خود بگوید.
اگه راستشو بخواید من از همه رشته‌ها خوشم اومد. چون اصلا اصولا من همیشه تمام ورزش‌ها رو انجام می‌دادم. از کوچکی تا به حال و تمام رشته هایی که دیدین در این مسابقات اکثرا رو من، البته غیر از دوهای 400 متر مثلا یا 100 متر که خب معمولا آدم انجام نمیده، ولی سایر ورزش ها مثل اسکی یا برفرض گاهی اوقات بسکت در مدرسه یا فوتبال یا شنا، خب آدم در تعطیلات مثلا در کنار دریا یا در کوهستان زمستان مثلا انجام میده. اینجور
دیدیم که در شنا، در پرش ارتفاع، حتی که یک ورزش تخصصی هست، واقعا یه ورزش خیلی دشواری است، در دو میدانی بالعزت اومدن و شرکت کردن و من فکر میکنم که این واقعا برای تمام ورزش های ما میتونه یک چیز خوبی باشه، الگوی خوبی باشه که واقعا بعد از این همه ورزش ها هست.
اون موقع یک کسی میتونه ادعا کنه که ورزش کنم که بتونه تمام ورزش ها رو تقریبا انجام بده.
تصویر دیگر ولیعهد تصویر یک موزیسین و هنرمند بود. ولیعهد همه فن حریف در نهایت از دست مادر خود جایزه دریافت میکرد و مورد تشویق پدر و دیگر حاضران قرار میگرفت. تصاویر مهمانی های خانوادگی خاندان سلطنت با حضور ولیعهد نیز در تلویزیون پخش میشد. تفاوت چشمگیر سبک زندگی خاندان سلطنتی با عموم مردم ایران چیزی نبود که از چشم ایرانیان پنهان بماند. در آبان 1357 اما خبری از جشنهای تولد ولیعهد نبود. تلویزیون ایران نیز به جای نمایش زندگی سلطنتی لحنی متفاوت پیدا کرده بود.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات. و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدن و همچنین برنامه‌ای هم در مسجد دانشگاه تهران انجام شد. و درست تا ساعت 12:30 بعد از ظهر تمام مسائل به آرامی گذشت، ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد. و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد. و همکنون که ساعت حدود 25 دقیقه به 2 بعد از ظهر هست، مسئولان دانشگاه توسط بلندگوهایی که در سراسر دانشگاه نصب شده از دانشجویان میخوان که دانشگاه رو ترک کنن، چون باز هم امکان تیراندازی به داخل دانشگاه از طرف ماموران انتظامی وجود داره.
حمله ارتش به دانشگاه هیچ منطقی نداشت. دانشجویان فقط در محوطه دانشگاه تظاهرات کرده بودند و هیچ تهدیدی برای نیروهای نظامی و امنیتی بیرون از دانشگاه نداشتند. با این حال ارتش به شکلی خشن این تظاهرات را سرکوب کرد. تلویزیون بدون هماهنگی با دربار مستقلا این واقعه را پوشش داد.
این برنامه با همکاری پرویز نبوی، نعمت الله صدفیان و محسن صنعتی تهیه شد.
پخش این گزارش از تلویزیون روز بعد یعنی 14 آبان مردم را به خیابان ها کشاند. این بار حجم و شدت اعتراضات مردم در تهران با همیشه متفاوت بود، اما معلوم بود این شعله های خشم که در تهران زبانه می کشید پایان دولت شریف امامی و حتی پایان رژیم شاه بود. در پشت پرده تظاهراتی که از شهریور 1357 به این طرف اوج می گرفت اتفاقات دیگری رخ می داد. شاه با روی کار آوردن شریف امامی دنبال فرصتی بود که بتواند هم به انقلابیون امتیازاتی بدهد و آنان را آرام کند و هم دولتی بر سر کار بیاورد که حداقل بخشی از نیروهای مخالف او یعنی جبهه ملی را راضی کند. خود شاه اسمش را گذاشته بود دولت ائتلافی، اما جبهه ملی تن به این درخواست شاه نمی‌داد. عجیب هم نبود، شاه تا همین مرداد امسال آشکارا دولت مصدق را خائن به کشور اعلام می‌کرد.
دولت عاجز وقت که عملاً روز 25 مرداد یاغیگری کرد.
زخم 28 مرداد 1332 شکافی بین شاه و جبهه ملی ایجاد کرده بود که به این راحتی پر شدنی نبود. فکر همراهی جبهه ملی با حکومت شاه یک بار قبل از این به شکست انجامیده بود. اوایل دهه 40 با حمایت دولت دموکرات کندی در آمریکا، علی امینی به نخست وزیری رسید و سعی کرد با آزاد کردن فعالیت احزاب سیاسی جبهه ملی را دوباره به میدان عملی سیاست بیاورد و از اختیارات شاه کم کند. اما شاه بلافاصله کندی را راضی کرد که امینی را کنار بگذارد. در آن سالها شاه نه به جبهه ملی نیاز داشت نه به نیروهای مذهبی. نیروهای چپگرا را نیز با مشت آهنین سرکوب می‌کرد. به جز شاه دوستان هیچ گروهی در کشور نمانده بود که از سرکوب شاه در امان باشند. پاییز 1357 اما کشتی اقتدار شاه در طوفان حوادث شکسته بود، دست به دامن مخالفان قدیمی شده بود. علی امینی را واسطه کرد تا پشت پرده با روحانیونی مثل آیت الله شریعت‌مداری مذاکره کند و در این حال همراهی جبهه ملی را هم به دست بیاورد.
حالا از شما می‌خواستم که هر نفوذی که دارین آخوندا اینا به این که آقا شما خوش ساکت بشینید دیگه.
بله بله می‌خواستم همین است. وقتی با اجازه عرض این کار بنده می‌کنم شروع هم کردم که یکی یکی ببینم جمعشون بکنم که واقعا ببینیم که حداقل تعاون چی می‌کنن.
اون برای بعد موقعی که
بله بله اجازهتن برای یه کاری اینا رو خیلی آرامشون بکنیم.
الان اینا تا دوره اجرای کامل نظم و آرامش در مملکت اینا رو سکوت بکنن.
شاه در جستجوی جزیره ای برای نجات میگشت، جایی که در آن صبر کند تا طوفان عبور کند و دوباره به عرصه سیاست برگردد.
خصوصی با توجه به اینکه حکومت نظامی برقرار شده، آیا دولت در مورد آزادی های اجتماعی سیاستش رو تغییر خواهد داد یا خیر؟
شریف امامی که صدارتش را با کشتار 17 شهریور شروع کرده بود، با رویداد 13 آبان کار خود را تمام شده می دید. او همان 14 آبان استعفا داد. ماجرای آتش سوزی و نحوه انعکاس آن در تلویزیون ملی قرار بود این احساس را در جامعه ایجاد کند که مملکت یک دولت نظامی می‌خواهد، وگرنه غرق در آشوب خواهد شد.
از حوادث خشونتبار پایتخت آنچه که به جا ماند ویرانی، خرابی و بقایای وسایل و لوازم کسب و کار مردم بود.
نمایندگان مجلس هم که خود را در هیچ تصمیمی مؤثر نمی دیدند به مسخرگی روی آورده بودند. مجلس در این که چه دولتی در مملکت بر سر کار بیاید کوچکترین نقشی نداشت. آمریکایی ها در تمام این مدت نگران وضعیت شاه بودند. یک هفته پیش در هفتم آبان 1357 یک شبکه تلویزیونی در آمریکا مستندی درباره بحران در ایران پخش کرد که در آن سرکار آمدن دولت نظامی در ایران پیشگویی شده بود. نام این مستند بحران ما در ایران بود، یعنی بحران آمریکایی ها. روایت این مستند از تظاهرات دانشجویان علیه حضور شاه در آمریکا در آبان سال گذشته شروع می شد. خبرنگار آمریکایی با یک دانشجوی ایرانی گفتگو کرده بود تا علت بحران را دریابد.
من خیال میکنم باید خود اعلیحضرت در این باره تصمیم بگیرند و واقعا به تمایلات ملت ایران جوابی که لازم است بدهند.
Do you expect more violence?
البته ممکن است این اختشاشات و ناراحتی ها همینطور ادامه پیدا کنه.
خبرنگار سپس به سراغ ناصر مقدم رفت تا درباره کارنامه ساواک از او سوال کند.
Would you tell me whether or not there have been these kinds of mistakes and these kinds of oppressions?
شاه اقدام به انتصاب یک دولت نظامی کرد. رئیس دولت نظامی جدید غلام رضا ازهاری بود، یک نظامی پیر که هرچند در میان نظامیان از اقتدار بالایی برخوردار نبود، اما آمده بود تا با سرنیزه مسئله را حل کند.
این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.
شاه به جز تعیین دولت نظامی یک کار دیگر را هم مد نظر قرار داد.
هر وقت حاضر شدی
خواندن توبه‌نامه در تلویزیون.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
داخت دو وسیله برای نگاه خود متوسط شد، یکی به وسیله خرید، یکی به وسیله خرید. وسیله خرید بود که
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
روزی که سر التزام داد، تعهد داد به ملت، این اشتباهاتی که کرده دیگه همچه اشتباهی نمیشه و از این به بعد دیگه به قانون اساسی به همه معنا عمل میشه و جبران این اشتباهاتی که کرده بوده میکنن
و تعهد متعهد میشون که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.
و از آیات اعظم با علمای اعلام خواستار شد مردم را هدایت کنند، اونها آرام باشند.
من در اینجا از آیات اعظم و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم.
آیات اعظم و علماء اعلام که حالا ایشون میگن که هدایت کنید مردم را چه بکنید، اینا بودن که تا دیروز هر وقت ایشون صحبت میکرد ارتجاع سیاه اسم اینها در لغت شاه که هم مرتجعین بودن، اون هم مرتجعین سیاه.
در 15 خرداد ارتجاع سیاه
و سایر افشار ملت از قبیل کارگرها و محصلین و جوانها و همه اینها آثار این شد که از این مخالفت ها دست بردارن و به ایران فکر.
من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم، همه به ایران فکر میکنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم.
از این ور با نطفش که من متعهدم دیگه از این کارا نکنم، بیایید به حال ایران فکر بکنید، بیایید همتون فکر ایران باشید. ما به ایشون میگیم که ما چون فکر ایرانی این حرفا را داره میگن، این ملت چون میبینن ایران را شما از دست اینها دارید خارج میکنید، همه بلدرها را بر ما مسلط کردید، همه مخازن ما را بردید، از این جهت است که این ملت این قیام را کرده و این نهضت را کرده. ما برای این است که به فکر ایران هستیم و در این فکر ایران را میکنیم با شما که مبدأ اشتباهات به قول خودتون و تعمدات به قول ما هستید، مبارزه و معارضه می کنید. فکر اسلام، فکر کشور مسلمان، فکر یک مستضعفین ما را وادار کرده که با شما اینطور معارضه و مخالفت کنید.
امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد.
رضا شاه وقتی آمده بود به نجف، مرحوم فیروز آبادی در حرم ازشون از اون ملاقات کرده بود، رضا شاه گفته بود من مقلد شما، مرحوم فیروز آبادی گفته بود مطلب معلوم. ما میدانیم که شما توبتون همون توبه گرگ است، ما ملت دیگه میداند میدانیم که انقدر شما زحمت بکشید و ای حرف بزنید.
انشاءالله تعالی.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
را رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.